بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل، و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله طیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمت الابدیه غلا اعدائهم اجمعین من الاولین والآخرین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. السلام علی الحسین، السلام علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک، صلی الله علیک، صلی الله علیک. شب جمعه هست، شب رحمت و مغفرت الهی است، شب زیارتی امام حسین علیه السلام هست. در محضر کلام الهی، قرآن مجید، وحی آسمانی هستیم. سوره مبارکه فرقان آیه شریفه 68 را مختصراً در جلسه قبل صدر آیه را مورد بحث قرار دادیم. در این آیه مبارکه، آیه 68، سه صفت از اوصاف بندگان خوب خدا که چه کارهایی را اینها نمی کنند، چون در این آیات شریفه عمل کرد مثبت، کارهایی که می کنند، و اعمال منفی، کارهایی که نمی کنند. در این آیه مبارکه 68 سه عمل که بندگان خوب خدا این اعمال را مرتکب نمی شوند، و اگر خدای نکرده دچار انحراف و لغزش بشند، مرتکب این اعمال شده باشند، توبه می کنند، استغفار می کنند و در معرض رحمت و مغفرت الهی قرار می گیرند، و نشون می دهد که خداوند در رحمت و مغفرت خودش رو نمی بنده، ولذا هرگز یک مسلمان و یک مؤمن اگر احیانا دچار انحراف فکری هم بشه یا اعمالی که نباید انجام بدهد انجام بده، مرتکب بشه، توبه بکنه، خداوند او را از رحمت خودش مایوس نمی کنه، و ما هم هرگز مجاز نیستیم کسی را از رحمت خداوند متعال مایوس کنیم. آیه مبارکه این هست که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، والذین لا یدعون مع الله اله آخر. این جمله شریفه را در جلسه قبلی توضیح دادیم اجمالاً، که بندگان خوب خدا هرگز شرک نمی ورزند، در کنار خدا معبود دیگری را قرار نمی دند، فقط خدا را می خوانند، خدا را می پرستند، فقط و فقط خدا را خالق خود و رازق خود و معبود خودشون قرار می دند. توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی و عبادی که چهار مرتبه از توحید و یکتاپرستی و اینکه فقط انسان در اعتقاد خودش به خداوند تبارک و تعالی به عنوان خالق عالم هستی معتقد باشه، باور بکنه اعتقادش، و خالق بدون او را، رازق بدون او را، و فقط او را شایسته پرستش بدونه، فقط او را بپرسته، به او کرنش بکنه، که توحید عبادی و عبادت فقط منحصراً خدای تبارک و تعالی را بپرسته، ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط خودمون را عبد تو می دانیم، فقط تو را می پرستیم و فقط از تو استعانت و یاری می طلبیم. و در این آیه مبارکه حتی نمیگه من تو را میپرستم، من از تو کمک میخواهم، دیگه به اوج بندگی کسی برسه دیگه من نمیمونه، خودش رو در این دریای خروشان عالم هستی هماهنگ میکنه، همچنان که سیر زمین و آسمان و ستارگان و کهکشان ها زیر فرمان الهی تسلیمند و عالم خلقت تسلیم محض خداوند تبارک و تعالی هستند، سایر بندگان خدا، فرشتگان خوب خدا و بندگان مؤمن و خداپرست خدا در صف پرستش قرار گرفتند، خودش را در این دریای خروشان بندگی قرار میده، دیگه نمیگه من تو را میپرستم، ما تو را، فقط تو را میپرستیم، خودش رو وارد جمع میکنه، خودش رو دیگه نمیبینه، خودخواهی، خودپرستی، خودبینی درش نمیمونه، فقط تو را میپرستیم، فقط از تو یاری می طلبیم، عزت و ذلت و رزق روزی هرچه هست دست توست، که در جلسه قبل مسئله پرستش و یگان پرستی، یکتا پرستی رو توضیح داد. در این آیه عرض کردیم سه خصوصیت برای عباد الرحمن، بندگان پاک خدا بیان شده، یکی همون شرک نورزیدن که عرض کردم خیلی در اینجا بحث هست، گاهی انسان ممکنه حتی عبادت میکنه، نماز میخونه، روزه میگیره، کارهای خیر میکنه، اما خالص نیست، توش خود خدای نکرده خودنمایی هست، ریاکاری هست، ولذا باید خالص باشه، عمل فقط برای خدا، فقط برای رضای خدا، این هست که غیر خدا را نمی پرستن. و اینجاست که عمل را خالص کردن خیلی خیلی همت می خواد، گاهی انسان ندانسته شرک می ورزه، این روایت خیلی روایت تکان دهنده است. فرماید الشرک اخفا من دبیب نملت علی الصفا فی لیلت ظلما. شرک گاهی آنچنان ظریف و نامرئی وارد قلب انسان و عمل انسان میشه، مخفی تر از راه رفتن مورچه سیاه روی سنگ سیاه در شب تاریک و ظلمانی. چقدر این مخفی هست، چون مورچه نه صدای پا داره، نه مثل پشه اون پرواز که میکنه. حتی شما در شب تاریک در اتاقتون که هیچ نوری نیست، ظلمت و ظلمانی هست، میبینید یه پشه بالا سرتون پرواز میکنه، صداشو میشنوید، بلند میشید تا او را خارج بکنید، از اتاقتون راحت بخوابید، نیش نزنه به شما. اما مورچه اینطوری نیست. مورچه ای که روی سنگ سیاه در شب تاریک، چقدر این مخفی هست. میفرماید راه یافتن شرک به عمل انسان از اینم مخفی تره. این داستان رو یکی از انسانهای متدین با معرفت همیشه میومد نماز اول وقت در مسجد به جماعت در صف اول می نشست. یه روز دیر آمد در آخر صف قرار گرفت. خب حالا بالاخره مشکلی نیست، شما نماز جماعت آمدی، امروز دیر آمدی، نمازت بخون. تا آخر نمازش تو این فکر بود که عجب، حالا مردم میگن که فلانی بی توفیق شده، اهل دنیا شده، در صفحه اول ننشسته. مخدوش شد فکرش، مشوش شد. اون تا آدم با معرفتی بود، فهمید که عجب، من این اعمالی که انجام دادم خالص نبوده. 30 سال عبادتش رو دوباره اعاده کرد و قضاش رو به جا آورد. فهمید که خالص نیست، ولذا کار خیر کردن یک مسئله هست، کار خیر را برای رضای خدا انجام دادن مسئله مهمتری است که انسان شرک نورزه. ما شرک جلی داریم، شرک آشکار، چون کسی بت میپرسته، پرستش میکنه ولی بت رو میپرسته، فایده ندار. یه دفعه نه، شرک پنهانه، اومده در نماز جماعت میخونه و به خاک و مهر داره سجده میکنه، اما نوعی خودنمایی درش هست. مسجد میسازه اما دوست داره که حتما توی تابلو سر در مسجد نوشته بشه به همت فلانی این بانی هست. این برای چی لازم میبینی که شما بنویسی؟ مگر اون خدایی که صاحب این مسجد است برای خانه خدا داری زحمت میکشی، بانی شدی؟ مگر اون نمیدونی که شما داری نمیسازی؟ همون داستانی که حتما شنیدید، هارون مسجدی ساخت، رفتن که افتتاح بکنن، جلوتر از او بهلول رفت یه تابلوی نوشت که به همت جناب بهلول این مسجد ساخته شد. اومدندن به ایشون پیشتاز شده و به نام خودش نوشته مسجد رو. هارون خواست، چرا این چه کار غلطی کردی؟ چون تو خبر داشتی؟ ما هستیم، چندین ماه اینجا داریم رفت آمد میکنیم، بازدید میکنیم، زحمت کشیدیم. گفت بله من میدونم، فقط میخواستم بفهمی که برای خدا نساختی. اگر برای خدا ساخته بودی، خدا که اشتباه و خطا نمی کنه، خدا که میدونست تو ساختی، خواستن بفهمی که برای خدا مسجد نساخت. ولذا در کارهای خیر و عام المنفعه یا به کسی انسان خدمت میکنه، سعی بکنه برای رضای خدا. لا یدعون مع الله اله آخر، شرک نمیورزن، شرک پنهان خصوصا، که در این رابطه قبلا صحبت کردیم. ولذا چرا نماز شب اینقدر در اسلام توصیه شده؟ چون نوعا در نماز شب انسان همه خوابند، انسان بیدار میشه، خودش هست و خدای خودش هست، خدا را پرستش میکنه، عبادت میکنه. جملات زیبایی امیر المومنین داره وقتی که به نماز شب بیدار میشد، نگاهی به ستاره ها میکرد، و مستحبم هست قبل از نماز شب انسان این کار را بکنه، این دو سه آیه سوره مبارکه آل عمران را بخونه: ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار لآیات لأولی الالباب. به ستاره های آسمان نگاه بکنه، تماشا بکنه، در خلقت آسمان و زمین، فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار، آمد و رفت شب و روز. خدایا 3-4 ساعت پیش کل عالم آفتابی بود، روشن بود، الان ظلمت تاریکی، پرده تاریکی همه جا را گرفته. وقت لآیات لوللدبا، برای خردمندان اینا آیات الهی هستند. اولوالالباب کیها هستند؟ الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض. اینها پیوسته خدا را یاد می کنند، فراموش نمی کنند، غفلت نمی کنند از خدای خودشون. یذکرون الله قیاما، ایستاده و قعودا نشسته، و علی جنوبهم، و خوابیده، در حال دراز کشیدن و به پهلو خوابیده. و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض، فکر می کنند خدایا این آسمان و زمین را تو خلق کردی، برای انسان خلق کردی، انسان را برای عبادت و پرستش خلق کردی که تو را بپرستن، به کمال برسن. ربنا ما خلقت هذا باطلا، خدایا این خلقت به این پهناوری را باطل و بی هدف خلق نکردی. اینا آیات رو حضرت امیرالمومنین میخوند، جملات زیبایی داره که الهی غارت نجوم و سمائک و هدت اصوات و عبادک و انعامک. خدایا همه چشمهای بندگانت، انسانها و حیوانها پوشیده شده، بسته شده، و سکوت عالم دنیا را گرفته، همه خوابند. غلقت الملوک علیها ابوابها، پادشاهان درهای کاخ و سلطنت خودشون رو بستند و جلوی درشون پاسبان و پاسدار گذاشتن، محافظ گذاشتن. و غلقت الملوک و ابوابها، تمام درها همه بسته است، اما فقط در تو بازه، در تو باز هست. خدایا رو به سوی تو کردم. جملات زیبایی است. قبل از نماز شب مستحب به این دعاها را تأسی بکنه انسان به پیروی از امیرالمومنین. این نمازها قطعاً به خلوص و اخلاص نزدیکتر هست. انسان کسی انسان رو نمیبینه. سجده های طولانی کردن در نیمه های شب. در هر صورت لا یدعون مع الله الهن آخر، در کنار پرستش خدا معبود دیگری را قرار نمیدن. شرک خفی و شرک جلی در زندگیشون نیست. این آیه شریفه سردش رو در جلسه قبل عرض کردیم. صفت دیگری که در این آیه 68 داره، ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، بندگان پارسا و مؤمن و متقی خداوند متعال نمی کشند انسانی که اون نفسی که خدا کشتنش رو حرام کرده. انسان خونش محترمه، هر انسانی خونش محترمه. کشتن انسان خط قرمز خالق انسان هست. هرگز انسان مؤمن دست به سوی خون ریختن خون کسی دراز نمی کنه الا بالحق، مگر اینکه کشتن یک انسان حق باشه. مثلا کسی را کشته، خب کسی را کشته باشه قصاصاً میشه او را کشت، یا شرک ورزیده باشه، کافر شده باشه، یا عملی مرتکب شده که اون خون محترمش دیگه ارزشش رو از دست داده، خونش هدر شده، مثلا زنای محسنه پناه بر خدا کسی مرتکب شده باشه، زنی شوهر داره بره زنا کنه، مردی زن داره بره زنا بکنه، اینجا بالاخره در فقه و شریعت اسلامی برای این چنین کارها مرتد بشه یا کسی را بکشه یا اعمال منافی عفت انجام بده با یک شرایط خاصی، اون در فقه بیان شده که بله کشتن او جایزه طبق اون قانون عدل دادگاه. خونی که هدر هست ولی اون کشتن عیبی نداره. ولا یزنون، صفت سوم، بندگان پاک خدا هرگز مرتکب عمل زنا نمی شوند. از جمله گناهان کبیره مسئله قتل نفسه. یک انسان محترمی را انسان بکشه، هرگز یک مؤمن این کار را نمی کنه. ولا یزنون، هرگز انسان مؤمن مرتکب زنا نمی شود. و من یفعل ذلک یلقى اثاما، اسم اثام یعنی اون وزر و وبال، عقوبت و عذابی که دامنگیر انسان میشه به خاطر گناهان بزرگ. ولذا این سه گناه، شرک ورزیدن، قتل نفس مرتکب شدن، زنا مرتکب شدن، اینا از گناهان کبیره است. و من یفعل ذلک یلقى اثاما، هر کس چنین اعمالی را مرتکب بشه به عقوبت و به عذاب گرفتار خواهد شد. یضاعف له العذاب، عذاب مضاعف میشه برای این چنین شخصی که مرتکب شرک یا قتل نفس یا مرتکب زنا شده باشه. یضاعف له العذاب یوم القیامه و یخلد فیه مهانا. روز قیامت عذاب شدیدی دامنگیرش میشه و یخلد فیها، جاودانه در عذاب میمونه، مهانا تحقیر شده، شرافت و کرامت انسانی خودش رو از دست داده و با چه به اصطلاح تحقیری فرشتگان عذاب الهی را این را به جهنم رهسپار می کنند. الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا. خیلی عجیبه که مگر اینکه کسی علارغم اینکه چنین گناهانی را مرتکب شده بیاد توبه بکنه، برگرده به سوی خدا، از شرک ورزی، از قتل نفسی که مرتکب شده، از زنایی که مرتکب شده برگرده توبه بکنه، آمن ایمان بیاره، از شرک دست برداره و عمل عملا صالحا، عمل صالح انجام بده. اینجا خداوند کاملا دیگه اون صحنه را عوض میکنه. فاولائک، این چنین آدم ها که بعد از چنین گناهان بزرگی، گناهان کبیره‌ای، اگر توبه بکنن، فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات، خداوند اون وزر و وبال و آثار گناهی که در پروندهشون ثبت شده اگر درست توبه بکنه و عمل صالح انجام بده، خداوند اون سیئات را تبدیل به حسنه میکنه. چون کان الله غفورا رحیما، خداوند متعال غفوره، مورد مغفرت قرار میده عملی که گناه بوده و وزر و وبال و عقاب داشته، محو میکنه اون را، مورد رحمت قرار میده. و البته توبه باید توبه جانانه و خالصانه و نصوح باشه. دوباره تکرار میکنه و من تاب و عمل صالحا، کسی که توبه بکنه برگرده به سوی خدا و عمل صالح انجام بده، یعنی نشان دهنده این باشه که واقعا توبه کرده. این سنین نیست که لغلغه لسان و زبان باشه بگه یه استغفر الله میگه و با بی تفاوتی، نه، واقعا از درون پشیمان شده و جبران میکنه، عمل عملا صالحا انجام میده. فإنه یتوب الی الله متابا. اینجاست که این شخص برمیگرده به سوی خدا، یه برگشتن جدی و حساب شده. ولذا در 116 سوره مبارکه هود داره که ان الحسنات یذهبن السیئات، کارهای خیر و اعمال صالحی که بعد از توبه انجام میده این سیئات را از بین میبره، سیئات را از بین میبره. یعنی این چنین نیست که سیئ خود به خود استحاله میشه تبدیل به حسنه میشه، نه، این شدنی نیست. بلکه وقتی که این شخص توبه کرد و عمل صالح پشت سر هم انجام میده، خب التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جانانه اگر استغفار بکنه کنت یک گناهی مرتکب نشده، خداوند میبخشدش. و به اضافه این که چون توبه کرده، خداوند در رحمتش را به روی او باز میکنه و ثواب به او میده. اینقدر در برابر کارهای خیرش حسنات به او سرازیر میشه، معادل میشه با سیئات گناهانش، یعنی کفه ترازوی اعمال حسن و صالح سنگینی میکنه و گناهان محو میشه و از بین میره. به اندازه این زندگیش را با صفا میکنه، مصفا میشه، دیگه آثاری برای اون سیئات باقی نمیمونه. این آیه مبارکه با اون سه عملی که مسئله شرک و قتل نفس و زنا، این ستا را کنار هم قرار داده، یعنی عمل زنا اینقدر گناهش زیاده که در کنار شرک به خداوند ذکر شده، یا قتل نفس اینقدر گناه بزرگی هست که در کنار کفر و شرک به خدا ذکر شده، ولذا باید انسان به خدا پناه ببره. چنین اعمالی در رابطه با زنا در سوره مبارکه نور آیه 33 می فرماید ولا تقربوا الزنا، نزدیک زنا نشی، یعنی فضایی اگر میبینی که درش قرار گرفتی، خدای نکرده اینقدر لغزنده است این فضا و این جاده، ممکنه شما دست دراز بکنی به ناموس دیگری، به یک نامحرمی ملاقات کنی، اصلا نزدیک نشو، اینقدر خطرناکه. ولذا این خیلی مسئله مهمی هست که مقدمات زنا را اگر زنی یا مردی فراهم بکنه گناه بسیار بزرگی هست. از حضرت مسیح علیه السلام نقل شده، این را در تنبیه الخواطر جلد 1 صفحه 28 این روایت هست: ای ممرأت استعترت و خرجت لیوجد ریحها فهی زانیه و کل عین زانیه. فرماید هر خانومی که خودش معطر بکنه از فضای زندگی خصوصی خودش خارج بشه، معطر کرده خودش رو برای خروج از منزل، تا اینکه این عطر و خوشبویی او به مشام دیگران برسه، فهی زانیه، این زن در حکم زن زناکاره، یعنی چون زمینه را فراهم میکنه به زنا. یا چشمی که به نامحرم نگاه میکنه، این چشم زناکاره. خیلی عجیب هست که برای تمام اعضای بدن سهمی در زنا هست. از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در کنز العمال حدیث 13026 پیامبر اسلام فرمود علا کل نفس من بنی آدم کتب حذر من الزنا ادرک ذلک لا محاله. فرماید برای هر نفسی که انسان تنفس میکنه
اگر در مسیر زنا باشه، برای هر نفسش یک به اصطلاح سهمی از زنا برای او نوشته میشه، حتی برای نفسش. فلعین و زناها النظر، زنای چشم نگاه کردن به نامحرمه. و رجل زناها المعشه، پای انسان سهمش از زنا رفتن به سوی زنا هست. و الازن زناها الاستماع، گوش انسان زنایش این است که بره در یک محیط خلوت صوت و صدای نامحرم را بشنوه. بسیار مسئله مهمی هست، این قابل توجه هست که انسان خودش رو حفظ کنه، خودش رو کنترل بکنه. این غیرت انسانی اقتضا میکنه که عفتش رو حفظ بکنه. ولذا امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود ما زنا غیور قط، هرگز یک انسان با شرف و با غیرت زنا نمی کنه و به سوی ارتباط نامشروع حرکت نمی کنه. و در بعضی از روایات از جمله در خود همین آیه مبارکه و یخلد فیها، جاودانه انسان گرفتار عذاب میشه. در برخی از روایات هست که این چنین اعمال مثل قتل نفس، مثل زنا، زمینه را فراهم میکنه که انسان اصلا دینش و ایمانش و اعتقادش رو کلن از دست میده، از توحید و یکتاپرستی خارج میشه. ولذا باید خیلی انسان به خدا پناه ببره، چشمش رو کنترل بکنه، ارتباطات غیر ضروری خودش رو با مرد نامحرم و زن نامحرم مهار بکنه، کنترل بکنه. این چنین هست ما زنا غیورون قط، ان اشد الناس عذابا یوم القیامه رجل اقر نطفته فی رحم تحرم علی، شدیدترین انسان ها از نظر گرفتاری عذاب آخرت در روز قیامت اون مردی که نطفه خودش رو در رحمی که برای او حرام هست قرار بده. ولذا خیلی این گناهان گناهان بسیار سختی هست. در برخی از روایات هست که حتی به هیکل یک زن انسان نگاه نکنه، به هیکل یک زن هم انسان نگاه نکنه و نه تنها به بدنش بلکه به هیکلش هم نگاه نکنه و مواظب باشه، خودش رو کنترل بکنه. خب مسئله قتل نفس هم همچنین، جلوتر از زنا مسئله قتل نفس را آیه مطرح کرده بود که از گناهان کبیره است. مثلا این روایت رو از امام صادق علیه السلام توجه بفرمایید، می‌فرماید من قتل نفسه متعمدا فهو فی نار جهنم خالدا فیها،
حتی دیگری را نه، انسان خودش رو بکشه، خودکشی بکنه. در روایات هست که این جاودانه در عذاب جهنم گرفتار خواهد شد. من قتل نفسه متعمدن فهو فی نار جهنم خالدن فیها. در من لا یحضر الفقیه مرحوم شیخ صدوق صفحه 95 حدیث 5163 خودکشی کردن، فهو فی نار جهنم خالدن فیها. البته حالا خودشو بکشه که این چنینه، دیگری را اگر بدون جهت بکشه، دیگری را، اونم بله عذاب جاودانه داره، مگر اینکه بره خودش رو معرفی بکنه، برای قصاص خودش رو آماده بکنه. توبهش این است که بره بله بگه من آمادگی دارم، حالا من این شخص رو عمدن کشتم، شما هم منو بکشی. حالا اونا یا بکشن اولیاء دم، یا احیانا دیه ازش بخوان، یا ببخشن، دیه به اونا مربوطه. در اصول کافی جلد 7 صفحه 276 این روایت از امام صادق علیه السلام است. می‌فرماید لما سئل المؤمن یقتل المؤمن متعمدا هل له توبه، اگر مؤمنی عمدن یک مؤمنی را آیا میکشه؟ حضرت فرمود این کان قتله لایمانه فلا توبه له. اگر مؤمنی را به خاطر مؤمن بودن شخص بکشه، نه اصلا توبهش پذیرفته نیست، توفیق توبه هم پیدا نمی کنه. ولی و این کان قتله لغضب او لسبب شیء من امر دنیا، اگر نه عصبانی شد زد یک مؤمنی را کشت، دعواشون شد، میدونی که خب این تیر را بزنم این کشته میشه، یا این آلت قتاله را بزنم به سرش کشته میشه، به خاطر امور دنیوی، دعوای ارثی داشتن، مالی داشتن، بالاخره تصادف ماشینی پیش اومد، اون وقت عصبانی شد زد کسی را کشت، فإن توبته أن يغاد منه، توبهش این است که خودش رو برای قصاص آماده بکنه. حتی اگر کسی با یک جمله باعث بشه که کسی به کشتن گرفتار بشه، چه عذابی داره؟ در ایام شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی رحمت الله تعالی علیه قرار گرفتیم که با دستور این رئیس جمهور خبیث و بیشرم آمریکا ترامپ کشته شد. حضرت می‌فرماید از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود من اعان علی قتل مؤمن به شطر کلمت لقی الله یوم القیامه مکتوب بین عینیه آئس من رحمت الله. اگر کسی بر کشته شدن یک مؤمنی حتی با یک کلمه کمک بکنه، اعانت بکنه، کمک بکنه، در روز قیامت وارد محشر الهی میشه، در حالی که در پیشانیش نوشته شده آیس من رحمت الله، این شخص از رحمت خدا مایوس است، امیدی به رحمت و مغفرت و آمرزش و بخشش این شخص نیست. قتل نفس، خداوند متعال به نفس انسان این ارزش و این عظمت را قائل، هیچ کس حق نداره دست دراز بکنه برای قتل کسی و کشتن کسی، از رحمت الهی مایوس میشه. نه تنها خودش، حتی با یک کلمه دستور کشتن کسی را بده، سخنی بگوید که زمینه کشته شدن کسی فراهم بشه. فرمود در پیشانیش نوشته میشه هذا آیسون من رحمت الله، در کنز الامال حدیث 39952 از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم این روایت نقل شده. در هر صورت اینها مسائلی است که در اوصاف بندگان خوب خدا بیان شد. شرک نمی ورزند، قتل نفس مرتکب نمی شوند و مرتکب عمل بی عفت زنا نمی شوند. ولی خب انسان دیگه، گاهی انسان خطا می کنه، در معرض وسوسه های شیطان قرار می گیره. اگر چنین اعمالی مرتکب شد، راه توبه برای او بسته نیست. اگر صادقانه بیاد توبه بکنه، الا من تابه، اگر کسی چنین گناهانی را مرتکب بشه، یزاغف له العذاب یوم القیامه و یخلد فیه مهانا، عذاب شدید مضاعف در روز قیامت دامنگیرش خواهد شد، بلکه جاودانه در این عذاب خواهد ماند با نهایت تحقیر و هتک و اهانت وارد جهنم میکنن این رو. الا مگر من تاب و آمنه، توبه بکنه، استغفار بکنه و آمنه، توبه بکنه یعنی پشیمان بشه، آمنه ایمان بیاره، از شرک فاصله بگیره و عمل عملا صالحا شروع بکنه، این زندگی که گرفتار این سنین تاریکی شده با توبه، با اشک و آه نورانیت بده به زندگیش، پاک بکنه با اشک، قطره اشک توأم با توبه و پشیمانی، غضب الهی را و عذاب شعله‌ور الهی را خاموش میکنه، قطرات اشک پشیمانی و توبه. عمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، اینا کسانی هستند که خداوند به برکت توبه و اعمال صالح اون چشم و گوش و دستی که به قتل نفس یا به زنا دست دراز کرده یا شرک ورزیده، حالا آمده ایمان آورده، توبه میکنه، عمل صالح انجام میده، فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، اینا کسانی هستند که خداوند تبارک و تعالی گناهان و آثار گناهشون رو تبدیل به حسنه میکنه. قلب نورانی میشه به برکت توبه، قلب انسان نورانی میشه به برکت عمل صالح، به برکت سجده های طولانی، نمازهای نیمه شب، اشک و آه نسبت به محضر الهی نشون دادن و کان الله غفورا رحیما. و لذا ما هیچ وقت کسی را حق نداریم از رحمت الهی ناامید بکنیم. اینا سه تا گناه کبیره است اگر کسی مرتکب شده باشه، میاد اگر توبه بکنه ما حق نداریم او را از رحمت الهی مایوس بکنیم. من هیچ یادم نمیره در سفری از سفرهای مکه مکرمه، کاروانی که بود می اومدن برای صحبت و سخنرانی های اخلاقی که داشتیم، یه بزرگواری با یه مختصر روایتی در رابطه با توبه و پشیمانی از گناه و استغفار کردن در اون بیت الهی در این سفر زیارتی خودسازی تا حرف می زدیم، بزرگواری شدیداً گریه می کرد. به برکت گریه او کل فضای کاروان معطر می شد. واقعاً یک چراغ نورافشانی بود گریه او. آقا و خانومی بودن اومدن یه بار از بنده وقت گرفتن که نیم ساعت ما خصوصی می خواهیم صحبت کنیم. گفتم مانعی نیست، من هستم خدمت تو. بعد اتفاقا اون بزرگواری که این سنین گریه می کرد به عنوان زائر نمونه شد. مدیر کاروان به ایشون یک قرآن مجیدی هدیه کرد، یک سجاده و جانمازی هدیه کرد. خانم بود با شوهرش، هر دوتاشون خیلی بزرگوار بودن، خیلی باحال طواف می کردن، گریه می کردن و خصوصا گریه های خیلی جانسوز. وقت گرفتن تشریف آوردن، آقا گفت که جا این خانم بزرگوار ما، من خیلی ازش راضی هستم، خیلی متدین هست، خیلی اهل نماز هست و اهل خیر هست، هرگز زبانش دقیقا کنترل شده است اینها، و همین خانم هست که به عنوان زائر نمونه مشخص شد و تعیین شد بهش سجاده و قرآن هدیه شد، و همین که خیلی خوب گریه میکنه و با صدا و زجه گریه میکنه و دیگران را تحت تأثیر قرار میده. من گفتم بله واقعا خدا انشالله خیرشون بده. گفت ولی یه ایرادی داره، ایشون میگه من هرگز آمرزیده نمیشوم. گفتم یعنی چه؟ چرا؟ که خودش یأس از رحمت الهی، خودش از گناهان کبیره است. گفت بالاخره ایشون احیانا گناهی را، گناهانی را مرتکب شده، فکر میکنه که بخشیدنی نیست، بخشیده نخواهد شد. من به ایشون عرض کردم شما که مؤمن به خدا هستید که اومدید برای زیارت خانه خدا، یا مؤمن نیستید که این که اومدید اینجا، شما مؤمنه هستید، ایمان به خدا دارید؟ خیلی خوب. گفتم بنابراین شما غیر از مسئله کفر و شرک هر گناهی کرده باشید راه توبهش بازه. گفتم که کسی را هم که نکشتید؟ گفت نه. گفتم هر گناهی مرتکب شدی مطمئن باش اگر صادقانه این گریه هایی که می کنی، طواف کردی، محرم شدی، لباس احرام پوشیدی، عرفات رفتی، مشعر رفتی، منا رفتی، هرگز شما این شیطان شما رو فریب نده. گفت نه من گناهان مرتکب شدم، قطعا میدانم که خدا منو نمیبخشه. گفتم که بابا من به عنوان یک برادر دینی شما اطمینان میدم به شما که خداوند میبخشه، هیچ گناهی نیست. اونی که ما از کتاب الهی، از سنت رسول خدا و روایات اهل بیت پیامبر فهمیدیم، هیچ گناهی نیست که بخشیدنی نباشه، قابل بخششه. شما که الان مؤمنید پس مشرک نیستید، کافر نیستید. بله من خیلی خوب، شهادتین تو که میدید، ایمان به کعبه الهی، ایمان به نماز، ایمان به قیامت، اینا که دارید. بله. گفتم خب کسی را کلم را نکشتید؟ نه. گفتم هر گناهی مرتکب شده باشی، من در کنار بیت اطوان از هتل بیت دیده میشد، در کنار این بیت الهی من به شما اطمینان میدم خدا میبخشه. این چنین فکر بکنی قابل بخشش نیست. گفت آخه شما نمیدونید من چه گناه. گفتم اصلا نیازی نیست من بدونم و نیازی نیست شما بگید. هر گناهی مرتکب شده باشید، اگر این توبه ای که خدمت شما عرض کنم میکنید و این گریه ای که میکنید، بعد گفت اجازه میدید من گناهانم؟ گفتم نه اصلا این غلطه، این نیازی نیست شما به من بگید و به هر کس دیگری، فقط به همون خداوند تبارک و تعالی که داره او را میپرستی توبه میکنی، استغفار میکنی، استغفر الله ربی و توبه الهی میگی، به محضر خدا عرض میکنی، سجده میکنی، عشق میریزی، فقط همون کافیه. به اون بگو، به دیگران نگو و گفتنش هم صحیح نیست. ولی شوهرش گفت حالا که اینجا وقت شما را ما گرفتیم اجازه بدید بگه گناهش. گفتم نه اصلا نیازی نیست، غلطه اصلا، نه هم اجازه دادن من غلطه، هم گفتن اون غلطه. به نوع این تشییع فاحش است. گناه کردن خودش یه گناهه، این گناه را به دیگران به این اون گفتن اونم یه گناه، برای چه بگید؟ ولی تا بالاخره به اینجا که رسید، گفت ایشون یه مدتی در زمان شاه بالاخره اون کانون فساد فحشا که بوده اونجا رفته و بالاخره چنین اعمالی رو، چنین گناهانی رو مرتکب شده. گفتم اصلا اشتباه کردید، شما گفتید، ولی خب حالا که دیگه گفته شد خوب شد، از این جهت که من فهمیدم این چه گناهیست، به راحتی این قابل بخشش هست، خداوند میبخشه. این آیات را اتفاقا براشون خوندم. الا من تاب و عمل عملا صالحا فان الله غفور رحیم، آیه مبارکه همین سوره فرقان. گفت پس این چنین؟ گفتم بله این چنینه، اصلا نباید میگفتید. من گفتم که نیازی نیست به زبان بیارید، حالا آوردید این آیه مبارکه صراحتا. گفت خدا خیرتون بده، پس این چنین باشه، من سالیان ساله که این اشکم دیگه تمام شده و اینها، غرض این است که باید به محضر خدای تبارک و تعالی ما پناه ببریم که گرفتار هیچ گناهی نشیم. ولی اگر خدایی نکرده شخصی لغزش پیدا کرد و گناهی کرد، گناه قابل آمرزش هست. البته حق الله هست که به راحتی با توبه و استغفار قابل آمرزش هست و نیازی هم نیست انسان گناهی رو که مرتکب شده به این و اون بگه، بین خود و خدا، خصوصا گناهانی که جنبه حق اللهی داره و حق مسلم خداوند تبارک و تعالی هست، با توبه و استغفار بخشیده میشه و آمرزیده میشه. بله اگر بعض گناهان هست که جنبه حق و ناسی داره، مال کسی را خورده، غیبت کسی را کرده، حتی این بله مال کسی را خورده باید ببره بده، نمیتونه بده، بره ازش طلب حلیت بکنه. صاحب مال از دنیا رفته باشه، ببره به وارثش بده. اگر نمیدونه از طرف او رد مظلمه بده. من 5 میلیون مال فلانی را خوردم، خدایا این 5 میلیون رو ببره به مراجع محترم، به حاکم شهر، به کمیته امداد امام، بده به فقیر فقرا از طرف اون شخصی که مالش را خورده. اگر غیبتش رو کرده، بره ازش عذرخواهی بکنه. نیازی هم نیست، اگر گاهی بیان این گناه فتنه ایجاد میکنه، طرف ناراحت میشه، سربسته سرا چه اشکال داره بگه برادر خواهر ببخشید، من پشت سر شما یک غیبتی کردم، منو ببخش. اگر فتنه ایجاد بکنه، اونم لازم نیست بگه، برای او طلب رحمت بکنه، طلب مغفرت بکنه. شب جمعه است، اگر اون از دنیا رفته یه یاسین براش بخونه، بعد از نمازش تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها را بگه و هدیه بکنه. خدایا اگر حق کسی را خوردم، آبروی کسی را بردم، در دعای روز ظاهرن دوشنبه هست یا یک شنبه هست، الان ذهنم نیست، که عرض میکنه خداوندا اگر حق کسی رو ضایع کردم، آبروی کسی رو از بین بردم، غیبت کسی را کردم، بالاخره ایذا و اذیت و آزاری از من به بندگانت رسیده، الان دستم کوتاهه، نمیدونم، نمیشناسم که زنده است که مرده است، خداوندا به آبروی محمد و آل محمد رحمت بی نهایت خودت رو به این اشخاص عنایت بفرما و مورد آمرزش قرار بده اونها را. اگر شخص را میشناسه، آقای فلانی، خانم فلانی، من بهش غیبتشو کردم، قلبشو شکستم، الان در دسترس هم نیست، از دنیا رفته، یا اگر برم بهش بگم ناراحت میشه، کدورت ایجاد میشه، خدایا ثواب این تسبیحات حضرت زهرا را من به ایشون تقدیم میکنم، یا نماز ثواب نماز شبم را در بس من به ایشون هدیه میکنم. خوب این از دنیا رفته، کلن ثواب این نماز شب را خداوند به امیده و طبیعتاً اون خوشحال میشه و راضی میشه و میبخشه و حلال میکنه. در هر صورت اوصاف پارسایان و متقیان و بندگان خوب خدا در این آیات بیان میشه و ما هدفمون باید این باشه از گفتن و شنیدن این صفتهایی که اینا دارن، کارهایی که نمی کنن و کارهایی که می کنن، ما اینها را الگوی خودمون قرار بدیم، سرمشق خودمون قرار بدیم. مؤمنانی که کارهایی که نمی کنن، خدا اونها را تعریف می کنه، ما همون کارها را نکنیم. کارهایی که انجام می دن، عمل صالح انجام می دن، توبه می کنن، نماز خوب اول وقت می خونن، سجده های طولانی می کنن، نمازهای واجب و مستحبی را درست به جا میارن، ما هم اونها را برای خودمون میزان و ترازو و الگو و سرمشق قرار بدیم. انشاءالله تعالی از این اخلاق قرآنی تصمیم بگیریم که بهره‌مند بشیم. پروردگارا به آبروی قرآن توفیق علم و عمل و بندگی شایسته به ما عنایت بفرما، گناهان ما را ببخش و بیاموز، و کسانی که احیانا ما حقشون را ضایع کردیم، از رحمت بی نهایت خودت به اندازه اونها را مورد رحمت و مغفرتت قرار بده، با این طلب رحمت و مغفرت ما که اونها از ما راضی بشن و اونها ما را ببخشن و حلال بکنن گناهان ذوی حقوق ما، خصوصا پدر ما، مادر ما و آبا و اجداد ما را غریق رحمت بفرما، اونها را مورد آمرزش قرار بده. خدایا همه این اعمال خیر ما به لطف تو بوده، به توفیق تو بوده و به برکت دین و شریعتی که پیغمبر تو آورده و اهل بیت پیغمبر زحمت کشیدن این دین به ما رسیده. خداوند ما را قدر شناس خودت و قرآنت و پیغمبرت و اهل بیت پیغمبر قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد و توفیق عمل صالح و عاقبت به خیری به ما مقدر بفرما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.